نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار هستی بخش و با سلام و تحیت به محضر مبارک و منور حضرت ولی عصر ارواح نافدا و همچنین سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از مجموعه برنامه تفسیری نسیم رحمت را که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 213 تا پایان سوره مبارکی شعرا اختصاص دارد آغاز میکنیم. در این فرصت به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در ادامه بحثایی که در بخشی از آیات سوره مبارکه شعرا در زمینه موضع گیری های مشرکان در برابر اسلام و قرآن در برنامه گذشته به عرضتان رساندیم، پروردگار متعال در آیه 213 این سوره مبارکه برنامه و خط مشی پیامبر اسلام را در ضمن بیان 5 دستور در مقابل آنان مشخص می کند. قبل از هر چیز شخص پیامبر را به اعتقاد هرچه راسختر به توحید دعوت می کند. توحیدی که ریشه و اساس دعوت همه پیامبران را تشکیل می دهد و می فرماید هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود. فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبين. سپس در آیه 214 به مرحله ای فراتر از آن می‌پردازد و چنین دستور می‌دهد: و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و از شرک و مخالفت فرمان پروردگار بترسان و انذر عشیرتک الاقربین. بدون شک برای دست زدن به یک برنامه انقلابی گسترده باید از حلقه های کوچکتر و فشرده‌تر شروع کرد. در مرحله سوم دایره وسیع‌تری مورد توجه قرار گرفته است و همانطور که در آیه 215 آمده پروردگار متعال می‌فرماید و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند بگستر. وَخْفِزْ جَنَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سپس در آیه 216 به چهارمین دستور می پردازد و می گوید اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم. فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ.
فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون.
قرآن کریم سرانجام در پنجمین دستور برای تکمیل برنامه‌های گذشته به پیامبر در آیه 217 می‌فرماید و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن و توکل علی العزیز الرحیم. این مخالفت‌ها هرگز تو را دل سرد نکند و کمی دوستان و پیروان در عزم آهنین تو اثر نگذارد. تو تنها نیستی، تکیگاهت خداوند است، شکست ناپذیر و بسیار رحیم و مهربان. و در ادامه در آیات 218 تا 220 می فرماید همان خدایی که تو را به هنگامی که برمیخیزی میبیند، الذی یراک حین تقوم، و حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده میکند، و تقلبک فی الساجدین، آری اوست خدای شنونده و دانا، انه هو السمیع العلیم. و به این ترتیب بعد از توصیف خداوند به عزیز الرحیم، سه وصف دیگر که امید بخشتر است در این آیات آمده است: خدایی که زحمات پیامبر را می‌بیند و از قیام و سجده و حرکت و سکون او با خبر است، خدایی که صدای او را می‌شنود، و خدایی که از خواسته‌ها و نیازهای او آگاه است.
و توکل علی العزیز الرحیم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
شنوندگان محترم، بر اساس آنچه در تواریخ اسلامی آمده است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال سوم بعثت مأمور ابلاغ این دعوت شد. بستگان نزدیکش را به خانه ابو طالب دعوت کرد. آنها در آن روز حدود 40 نفر بودند. بعد از صرف غذا فرمود: من خیر دنیا و آخرت را برای شما آوردم و خداوند به من دستور داده است که شما را دعوت به این آیین کنم. کدام یک از شما مرا در این کار یاری خواهد کرد تا برادر من وسی و جانشین من باشد؟ جمعیت همگی سرباز زدند، جز علی علیه السلام که از همه کوچکتر بود. برخاست و عرض کرد: ای پیامبر خدا، من در این راه یار و یاور تو هم. پیامبر دست بر گردن علی علیه السلام نهاد و فرمود: این برادر و وسی و جانشین من در میان شماست، سخن او را بشنوید و فرمانش را اطاعت کنید. در آیه 221 بار دیگر به بحث آیات قبل درباره تهمت دشمنان به پیامبر درباره اینکه قرآن القاءات شیاطین است باز می‌گردد و با بیانی رسا و کوبنده مجدداً به آنها پاسخ می‌دهد و می‌گوید: آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین؟ و در آیات 222 و 223 این گونه ادامه می‌دهد: آنها بر هر دروغگوی گناهکار نازل می‌شوند. تنزل علی کل افاکن اسیم. شیاطین آنچه را می‌شنوند توأم با دروغ‌های بسیار به دوستان خود القا می‌کنند و اکثرشان دروغگو هستند. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. کوتاه سخن این که القاءات شیطانی نشانه‌های روشنی دارد که با آن نشانه‌ها می‌توان آن را باز شناخت. شیطان وجودی است ویرانگر و موذی و مخرب، و القاءات او در مسیر فساد و تخریب است و مشتریان او دروغگویان گناهکارند. هیچ یک از این امور به قرآن و آورنده آن تطبیق نمی کند و کمترین شباهتی با آن ندارد.
هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.
قرآن مجید در ادامه در آیه 224 به پاسخ یکی دیگر از تهمت‌های کفار به پیامبر اسلام که او را شاعر می‌خواندند می‌پردازد و می‌فرماید: خط مشی پیامبر از خط شعرا جداست. شعرا در عالم خیال و پندار حرکت می کنند و او در عالمی مملو و از واقع بینی برای نظام بخشیدن به جهان انسانی. شعرا غالبا طالب عیش و نوشند و در بند زلف و خال یار، مخصوصا شاعرانی که در آن عصر و در محیط حجاز میزیستند، چنان که از نمونه اشعارشان پیداست. و به همین سبب چنان که آیه شریفه میفرماید، شعرا کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی میکنند و شعرا او یتبعهم القاوم. سپس در آیه 225 به دنبال آن این جمله را اضافه میکند: آیا ندیدی که آنها در هر وادی سرگردانند؟ الم تر انهم فی کل واد یهیمون؟ آنها غرق پندارها و تشبیهات شاعرانه خیشتنند، حتی هنگامی که قافیه ها آنها را به این سمت و آن سمت بکشاند در هر وادی سرگردان می شوند. هنگامی که از کسی راضی و خوشنود شوند، او را با مدایح خود به اوج آسمان ها می برند، هرچند شیطان لعینی باشد. و هنگامی که از کسی برنجند، چنان به هجو او می پردازند که گویی می خواهند او را به اسفل السافلین بکشانند، هرچند موجودی آسمانی و پاک باشد. به علاوه شاعران معمولا مردان بزمند، نه جنگاوران رزم، اهل سخنند نه عمل. لذا در آیه 226 اضافه می کند: و آیا نمی بینی که آنها سخنانی میگویند که عمل نمی کنند؟ و انهم یقولون ما لا یفعلون. اما پیامبر اسلام سرتاپا عمل است و حتی دشمنان او ویرا به عزم راسخ و استقامت عجیبش و اهمیت دادن به جنبه های عملی مسائل می ستایند. شاعر کجا و پیامبر اسلام کجا؟ ولی از آنجا که در میان شاعران افراد پاک و هدفداری پیدا می شوند که اهل عمل و حقیقتند و قرآن برای اینکه حق این هنرمندان با ایمان و تلاشگران صادق ضایع نشود، صف آنها را از دیگران جدا می کند و در آیه 227 می گوید: مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند، الا الذین آمنوا و عمل الصالحات. شاعرانی که هدف آنها تنها شعر نیست، بلکه در شعر هدفهای الهی انسانی را می جوگند. شاعرانی که غرق در اشعار نمی شوند و غافل از خدا، بلکه خدا را بسیار یاد می کنند و اشعارشان مردم را به یاد خدا وامی دارد. و ذکر الله کثیرا. و به هنگامی که مورد ستم قرار می گیرند، برای دفاع از خیشتن و مؤمنان به پا می خیزند. و انتصروا من بعد ما ظلموا. و به این ترتیب چهار صفت برای این شاعران با هدف بیان کرده: ایمان، عمل صالح، بسیار به یاد خدا بودن و در برابر ستمها به پا خواستن و از نیروی شعر برای دفع آن کمک گرفتن. و از آنجا که بیشتر آیات این سوره دلداری به پیامبر و مؤمنان اندک آن روز در برابر انبوه دشمنان است، و نیز از آنجا که بسیاری از آیات این سوره در مقام دفاع از پیامبر در برابر تهمتهای ناروا نازل شده است، سوره را با جمله‌ای پرمعنا و تهدیدآمیز به این دشمنان لجوج پایان می‌دهد و می‌گوید: آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست و سرنوشتشان چگونه است. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
و الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مورد رضایت حق تعالی قرار گرفته باشد، تا برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات سوره مبارکه نمل خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند متعال می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و ما را قدردان نعمتهایت قرار ده و در فرج حضرت ولی عصر تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین.